بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمه. بحثی استطرادن در خلال مباحثی که داشتیم مطرح شد، ولی همونطوری که عرض کردیم، گرچه این استطرادن مطرح شد اما خودش یک بحث خیلی مهمی است و اساسی است، لذا لازم هست که این را حالا که مطرح شده به صورت دقیق بررسی بکنیم. این مسئله این بود که آیا پیامبر اکرم یا اصلا همه انبیا و خصوصا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقش تشریعی، یعنی در مسئله تشریع نقش فاعلی نه قابلی، آیا نقش فاعلیت در تشریع و در شریعت داشتند یا نه؟ همونطوری که در خلال بحث قبلم اشاره کردیم، این مسئله در یکی چند سال قبل از این توسط آقای دکتر سروش مطرح شد در باب وحی، که ایشان این نظریه را مطرح کردند که وحی خواستگاه آسمانی نداشته و در واقع فعل پیغمبر بوده. ایشون وحی را فعل پیغمبر می دونستن و پیغمبر را فاعل وحی می دونستن. ما این را خب نقدش کردیم در همین مکان و بعد همین مباحث در تحت عنوان وحی نبوی تر از طرف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ. یک بحثی که ایشون مطرح کرده بودن گفته بودن که از لوازم نظریه من که پیامبر را فاعل وحی می دانم این است که شارع، البته ایشون تغییر کرده بود، شارع احکام اجتماعی اسلام هم پیغمبر بوده و خداوند متعال اونها را امضا کرده. یه چنین نظریه ایشون مطرح کردن، ما اینا بحث کردیم، نقد کردیم و اونجا یک انقلتی را مطرح کردیم که خب در روایات از فرض النبی در مقابل فرض الله سخن به میان آمده، روایاتی داریم، اونا را چه بگیم؟ برحال اون روایاتی هم که میگوید ما فرض النبی داریم، فرض الله داریم، خب مشابهت داره با این نظریه‌ای که ایشون گفتن که پیامبر شارعه. در پاسخ عرض کردیم که خب اولا نظر آقای سروش مربوط به احکام اجتماعی اسلام است نه عبادی، مقید کردن در حوزه عبادیات شرع و شارع خداست، ولیکن در حوزه اجتماعیات پیامبر شارع، در حالی که این روایات که میگه فرض النبی بحث نماز و رکعات نماز و عرمه شاید که روزه مستحبی و نوافل و ایناست، پس این ربطی به نظر ایشان نداره که مؤید باشه نظر آقای سروش. این اولا بود که عرض کردیم و ثانیا گفتیم که خب ما باید این روایات را ببینیم مدلول چیست، چه معنایی داره، چه مرادی از این فرض النبی هست. این که ما شارع را پیغمبر بدانیم، حالا فل جمله در بعضی احکام یا بل جمله، اصلا می شود یا نمی شود از نظر توحیدی و معارف مربوط به خداشناسی. خب همونطوری که در جلسه قبل یا یکی دو جلسه قبل هم خدمتون بیان کردیم، به معنای حقیقی ما بخواهیم پیامبر را شارع بدانیم یا پیامبران را شارع بدانیم، به این معنا که یک نوع استقلالی در تشریع باشه که به اصطلاح بشود تفویض، یعنی واگذار شده باشه حالا یا همه یا بعضی از احکام، ولو یک حکم. تفویض به این معنا که واگذار شده، جعل یک حکمی، ولو حالا یه دونه حکم، این امکان نداره، یعنی این باطله، یعنی شرکه. تفویض به هر مقداری که ما بخواهیم برای هر کس که باشه، از ملائکه باشه، از انسان باشه، از جن باشه، انبیا باشن، هر کس که باشه، تفویض به معنای واگذار کردن به این معنا اصلا باطل. کما اینکه معتزله یا مفوضه که نظرشون در روایات رد شده، مقصودشون چی بود؟ چی میگفتن اونها؟ یعنی اونایی که مفوضه بودن یا معتزله، بعد هم قول قدریه را مفوضه را انتخاب کردن و در روایات شدیداً رد شده، چی میگفتن اینها؟ اینا در تکوین میگفتن. حالا بحث ما در تشریع، در فعل تشریعی است. اونها در فعل تکوینی یک نظریه قائل بودن، اونا غالب تفویض بودن دیگه. چی میگفتن تفویض اونا چیه؟ اونا میگفتن که خداوند متعال انسان را خلق کرده، مخلوق خداست، قدرتی هم که در اختیار دارد از خداست، وجودش و قدرتش از خداست. اما در افعالی که اصطلاحا میگیم افعال اختیاریه، یعنی همین حوزه‌ای که ما میتوانیم انجام بدیم، میتوانیم انجام ندهیم، که حالا ما تعبیر میکنیم اینا مدار تکلیفن، یعنی اون افعال انسان که در مدار تکلیف قرار میگیرن، یعنی باید و نباید درباره اونها هست، حسن و قبح هست، اینها، نه اون افعال غیر اختیاریه. این که مثلا دستگاه هاضمه ما غذا را هضم میکنه، جذب میکنه، اینها، اینا نه. افعال اختیاریه یعنی اون افعالی که در حوزه باید و نباید هست، معتزله میگفتن چی؟ میگفتن این به اراده انسان، خداوند دیگه دخالت نداره. توجه فرمودید؟ اینجا در واقع تفویض شده، پیدایش افعال اختیاریه انسان، فوز علل انسان. خب حالا سرمایهش را کی میده بهش؟ به انسان خدا. قدرتی که در اختیار داره خدا داده، وجودش را خدا داده. اما در این تصمیمی که میگیره و این ارادهی که میکنه و این قدرت را اعمال میکنه، اعمال قدرت الهی و اراده این فعل به خود انسان. چرا این را میگفتن؟ حالا اون حالا انگیزشون این بود، انگیزشون این بود که دو تا مشکل را درست کنن، حل کنن. یک مشکل اسناد القبائح الالله، که چون در افعال انسان کارهای ناروا وجود داره، ما هم میگفتن ما اگر اینها را به خدا نسبت بدهیم، اسناد القبیح الالله، و این خب باطله دیگه، خدا منزه از افعال قبیح. یک انگیزه شون این بود، یک انگیزه هم این بود که جبر لازم میاد. اگر ما بگوییم افعال انسان به اراده تکوینیه الهی انجام میگیره، ما میشیم مجبور، و فعل فاعل مجبور دیگه حسن و قبح نداره، ثواب و عقاب نداره، این دو چیز. این برای حل این دو تا مشکل، یعنی انگیزه شون، دغدغه شون بد نبود، انگیزه اونها انگیزه الهی بود. اون وقت ائمه علیهم السلام چه فرمودن؟ این عبارت که در جلسه قبل خدمت روایته، حالا یا از حضرت امام رضا است، امام صادق، من کم تردید دارم، رجوع نکردم، حالا کلهم نورون واحد، فرق نمی، فرمودن که مساکین القدریه، مراد از قدریه همین مفوضه است، قدریه در روایات اهل بیت علیهم السلام دو تا کاربرد داره، هم بر جبریه اطلاق شده هم بر مفوضه اطلاق شده. اینا حواستون باشه. لذا یک روایتی داریم که قدریه مجوز عازل امه، این روایت را اشاعره میگن معتزله مراده، معتزله میگن اشاعره مراده، یعنی هر کدام این روایت نبوی را میگن اینا مراد هستن، ما نیستیم، اینا قدریه هستن. ما میگیم هر دوتون قدریه هستیم. از نظر اهل بیت علیهم السلام هر دو گروه قدریه هستن، یعنی هر دو گروه مصداق همان روایت نبوی میشون. وجه اشتراکش هم این است که اینا متعارضه، این هم دیگه وجه اشتراکش این است که المخطئ فی فهم القدر فی العقیدت بالقدر، این میشه وجه اشتراکش، یعنی ائمه تخطئه کردن قدریه را به هر دو معنا، یعنی هم به معنای جبریه هم به معنای مفوضه، این باطله. المخطئ فی القدر، حالا یکی قدر را معنای جبری میکنه یکی تفویضی. عرضم اینه که ملاحظه کنید، حالا اونها بفرمون مساکین القدریه ارادو ان یصف الله به عدله، اراده شون بد نبود، انگیزه شون خوب بود، میخواستم بگن خدا عادله، عدل الهی را در رابطه با افعال قبیح یا افعال اختیاری ما که بگن خدا عادله، یعنی قبایح را به خدا نسبت ندهیم. یکی هم بگیم که انسان مجبور نیست که خدا آدم مجبور را مؤاخذه کنه، عقاب بکنه که این خلاف عدله، برای این چه کار کردن؟ تفویض قائل شدن. گفتن مثلا حسن بصری، که حالا حسن بصری هم به لحاظ تاریخی شخصیتیه که این مفوضه و قدریه و اینها معتزله یه جورایی به اون منتسب میشن، چون استاد واصل ابن عطا بوده دیگه، واصل ابن عطا، واصل ابن عطا اون مؤسس این معتزله هست. اینها یه نامه ای هم به نظرم حسن بصری به امام حسن مجتبی علیه السلام داره، تو تحف العقول هست، که سوال کرده است که ابن رسول الله شما نظرتون در قدر چی چیه، چه نامه ایشون نوشته است به امام مجتبی سامون داره. حالا به هر حال مثلا حسن بصریش نقل کردن، گفته است که کل شیء بقضاء و قدر من الله الا المعاصی، معاصی نه، همه چیز به قضا و قدر الهی اما معاصی نه. چرا؟ چون فکر کرده که اگر اینا هم به قدر الهی یا قضای الهی باشه چی میشه؟ استدلال و قواه الله میشه. حالا به هر حال پس این نظر معتزله است یا مفوضه. نه، حالا یا قائل به قدر پیشین و سلب الاختیار میشه قدری، نفی القدر سابق لعدل الهی اونم میشه قدریه، قدریه نافی القدر، قدریه مثبت القدر، مثبت القدر جبران و نفی القدر سابق لعدل الهی برای خاطر عدل الهی عدل میشه قدر. بله، حالا این که من عرض میکنم مال 30 سال قبل از این، من اینا تحقیق کردم، اینجور نیست که همین الان که امشب از خواب بلند شدم من میگم، 30 سال قبل از این شاید بیشتر باشه، اون وقت که من کتاب فرق مذاهب را نوشتم برای کتاب درسی برای مرکز جهانی، اون وقت مرکز جهانی اسمش بود، حالا شده جامعات المسلمین، یک کتاب درسی ما نوشتیم برای اینها، برای بحث فرق مذاهب کلامی، اینها را حقیر موضوع تحقیقی کردم، یعنی روایات بهار را از اول تا آخر من با دقت مطالعه کردم. این که حالا عرض میکنم که در روایات قدریه اطلاق شده است هم بر اونها هم بر اینها، این را بررسی کردم، یعنی همه روایات تک تک روایات را دیدم اینجوری معنیش اینه، اون وقت هم نفی القدره هم اثبات القدر جبران هست. این که بعض علمای ما هم مثلا اصرار دارن که نه قدریه یعنی جبریه، نه اینجور نیست، قدریه هم اطلاق شده است بر نفی القدر سابق که میشن مفوضه، هم بر مثبت القدر سابق با جبر که میشن چی؟ میشن جبریه، بر هر دو اطلاق شده. خب حالا من عرضم اینه که ما این را ائمه خیلی با شدت رد کردن، ارادو ان یصف الله به عدله فاخرجوه من سلطانه. ببینید پیامده چی چیه؟ این سلطان و سلطنت الهی محدود میشه دیگه، این خارج میشه، یعنی بالاخره فعلی یا افعالی هست که اینها رو خدا دیگه جعل نکرده، قدرت رو داده، فاعلش رو خلق کرده، قدرت رو به او داده، امکانات رو داده ولی دیگه رهاش کرده. این میشه تفویض که فرمودن لا جبر ولا تفویض. حالا اگر ما در باب تشریع، دقت کنید دوستان، در باب تشریع خواهش می‌کنم دقت می‌فرمایید، ان شاءالله اهل دقتی، تشریع اسم مصدر و محصولش امر باید و نباید، که تشریعیه، مصدرش که در واقع اون فعل تشریع باشه که تکلیمیه دیگه. مثلا قانونگذار قانونش اعتباری است، تشریعی است، یعنی باید و نباید، بقیه میتونن انجام بدن میتونن انجام ندن، اما این فعلی که او داره انجام میده که انشاء میکنه اعتبار میکنه، این که دیگه تکوینیه دیگه، یعنی یک فعلی داره انجام میده، متو فعل جوانهیه نه فعل جوارحی، یعنی با دستگاه ذهن و نفسش و ارادهش و اینها ایرا اعتبار میبخشه که بله این مثلا از چراغ قرمز رد شدن ممنوع، چراغ سبز که آمد مجاز، این را اعتبار میبخشه، این یه فعلی، این داره یه کاری انجام میده، مثل اینکه قضا میخوره یه فعل جوارحیه، این اعتبار هم که اون میکنه فعل تکوینیه دیگه، یعنی یه کاری داره انجام میده. پس تشریع فعلان تکوینیان ممن لهو التشریع، یعنی من الشارع. خب اگر خدای متعال دارد یک فعل تکوینی انجام میده، اگر غیر خدای متعال باشه میشه چی؟ میشه بازم فعل تکوینی. پس اگر قائل به تفویض بشویم به معنای کلمه، یعنی همون تفویض که دیگه واگذار شده، بگیم قدرت رو خدا داده، علم را خدا داده، همه چیز را داده، اما این فعل را دیگه رها کرده به پیغمبر که شما این کار را بکن، من کار ندارم، یعنی نقشش تسبیبی باشه، یعنی فاعلیتش فاعلیت چیه؟ به تسبیب. به تسبیب یعنی چی؟ یعنی اسباب را به اون میده، اینا میگن فاعل به تسبیب. مثل مثلا خانه ای را که بنا میسازه، مصالحش و امکاناتش را صاحب بنا تأمین میکنه. آیا بنا را کی ساخته؟ میگن که فلانی. فلانی که ساخته که فاعل تکوینی که نیست که اینو انجام بده، که امکانش فراهم کرده، عرفاً به اون نسبت داده میشه، ولی از نظر واقعی حقیقی که این فعل اون نیست، فعل بناست. البته الان بنا فاعل اعدادیه، بنا بلا فاعل هست، فاعل حقیقی. اون صاحب بنا یعنی اون صاحب سرمایه اصلا مجازیه، یعنی اصلا فاعل نیست. اون بله مصالح را که پول میده و اون پول دادنه و صحبت کردن با اون آجر بیارونم چه کنه فلان کنه اینا، اونا فعل اوه، اما دیگه این بنا که ساخته میشه و دیگه فاعلیت نداره، بالمجازه نه بالحقیقه. بنا فاعل حقیقی است، منتهی اعدادی، نه موجد، فاعل ایجادی نیست. کارش فقط اینه که این آجرها و سیمان و مصالح و اینا رو کنار هم قرار میده، خاصیتی که خدا قرار داده در اینها اینا رو به هم میچسبونه، جذب میشه و بنا درست میشه. یعنی فاعل ایجادیش خدای متعال، فاعل اعدادیش مثل کشاورز. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارع. زارع زارع حقیقتا یعنی چه کار میکنه؟ یعنی بذر را میپاشه. در این که بذر را میپاشه فاعل، آب را میاره و چه و اینا، ولی درباره زرع اعداده، دستش که حرکت میده واقعا داره دستش حرکت میده و این بذر از دستش میریده روی زمین، سببیت داره، اما نسبت به اون زرعی که گندمی که میروید این فاعل اعدادیه. خاصیتی که خدا قرار داده است در این بذر و در این زمین و در این آب و چه و چه، اینها باعث میشن که این به وجود بیاد. این به وجود آمدن است که مالی آقا نیست، ولی فاعل مجازی هم نیست، از ذره اعداد فاعل استوت بینزه حقیقه. من عرضم اینه که قطعا تفویض به معنایی که الان داریم عرض میکنیم که نقش اراده الهی انعزال پیدا بشه، یعنی دیگه دخالت نداشته باشه الا در اسباب، الا در تهیه اسباب و قدرت دادن و غیره، این باطل، این هم عقلا باطله، هم طبق روایت خود ائمه علیهم السلام، دیگه ائمه که نمیان یه مطلب خلاف عقل را بیان کنن و خلاف فرمایش خودشون را، توجه کردید؟ تا پس بنابراین این فرض النبی یعنی چیه؟ خب اون در واقع یه فعله که به دو تا فاعل نسبت داده میشه، نه اینکه خدا ملک الموت را خلقش میکنه در قبض اراده نداره ها، خالت داره. حالا اگه بتوانیم یه تفسیرش اینه، عرض کردم نگاه کنید، این که اراده الهی در یک فعلی ولو کوچولو، اصلا این ابرو را تکون چیز کرد، پلک چشم را تکون دادن دیگه، چی بگم، مجاها را تکون دادن، کوچکترین ذره ای اگر بخواد تو این عالم از کسی فعلی سر بزند، اراده ای را درش نباشد، این شرکه، باطله. کوه را جا به جا بکنه با اراده الهی، یعنی اراده الهی هم درش دخالت داره ها، این دیگه نه، این توحیده، این علت. خب حالا همین میخوام بگیم چه جوری میشه الان تصویری ارائه بدهیم که مهم اینجاست. خیلی خب حالا عرض میکنم، بعد این ما یه اراده را بگونید دخالت بدهیم که نقش داشته باشه، دیگه تفویض قطعا نیست. پس دیگه کلن تفویض نیست اصلا، آره دیگه نیست دیگه اصلا،
آره.
نه نه، اون اجازه که شما بگیرید، شما الان در کلماتتون یه چیزی را به هم اشتباه میکنید. ما دو تا اجازه داریم، یه اجازه تشریعیه داریم، یه اجازه تکوینیه. اذن تکوینی، اذن تشریعی دو چیزه. خداوند متعال در قرآن میفرماید که همچنان اون دو ملک هاروت و ماروت که سحر را تعلیم میدادن، یه عده از این یتعلمون منهما، اینا از اینا تعلم میگرفتن دیگه، سحر را یاد میگرفتن. چه بعد چه کار میکردن؟ یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، بعد از این استفاده میکردن، خانواده ها را نظام، مثلا امروز شیاطین امروز که نظام خانواده را به هم میزنن، این کارا را میکردن، دعوا درست میکردن، نظام خانواده را به هم میختن. خب آیه میفهمد چی؟ میفهمد و ما هم بزارین من احد الا باذن الله. ببینی میگه اینا ضرر نمیزدن مگر به اذن خدا. این چه اذنیه؟ آیه مسلم تکمینیه دیگه، تشریعی که نیست، خدا که نهی میکنه، که تشریعا نهی میکنه، تکوینا نظام علیت و سببیت دیگه، اراده میکنه. یه اراده خدا در این فعلی که یک ساحر انجام میده، کار بدی هم که انجام میشه، تکوینا دخالت داره، همه جا هست. یعنی هر پدیده ای حالا خوب باشه بد باشه فرق نمیکنه، اراده تکوینی الهیه هست. حالا اگر با بگیم که نه، خدا اجازه داده دیگه رها کرده تکوینا، این میشه تبعیض. اگر بگوییم خدا اجازه داده است به پیغمبر تشریعاً، تکویناً هم ارادهش دخالت داره، این تبعیض نیست. منتها چجوری بگیم این را؟ بحث اینه که ما چجوری بیان بکنیم که اراده الهیه تکویناً و تشریعاً اینجا باشه، در این فعل نبی ها باشه. خب حالا یه بیانشون بود که من خدمتتون عرض کردم، کدام بود؟ که بگیم وجود پیغمبر اکرم مظهر و مجلای اراده تکوینیه و تشریعیه الهیه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله که در آیات داریم، یعنی اصلا مشیت او ذوب شده در مشیت خدا، تکوینا و تشریعا. اینا گفتیم میشه مظهریت، مجلا بودن، مظهر بودن. این درسته بر اساس روایات فراوانی که ما داریم در اون وجود نوریه پیغمبر اکرم که اول ما خلق الله هست، مصدر همه فیوضات الهیه، واسطه فیض هست. اینا روایات متعدد داریم در این زمینه. خب یه چنین انسانی است دیگه که کنت نبی و آدمو چی بین الماء و التین، اون وقت که هنوز آدمو داشتن گلشون میسرشتن، من نبی بودم. آخر الانبیا هست ملکن، اول الانبیا هست ملکوتن. یعنی بر اساس روایاتی که ما داریم، اصلا روح انبیا به توسط در واقع با تجلی روح النبی، که روح النبی هم تجلی الهی است، عمل می کردن. بعدش هم امیرالمومنینه، یعنی در مرتبه بعد از پیغمبر هم امیرالمومنینه. دقیق می کنم چه عرض می کنم؟ اینا که اشکال نداره که اینه ما عدله داریم، عقل هم یه نداره، این عقل هم با هیچ معارضه نداره. عقل در این زمینه نتواند برهان بیاورد برای اثبات این مطلب، اما میگوید این از نظر من معنی نداره، این نه با توحید منافات داره نه با هیچی، چون این جلوه الهیه دیگه. دلیل میخواد که هست، یعنی باید دلیل داشته باشیم که پیغمبر گرامی اسلام چنین مقام و مرتبه وجودی را در این عالم داره، در مرتبه ذات که از مرتبه ذات اقدس الهی که خارج به مرتبه فعل میرسیم، اولین تجلیه، اعظم تجلیاته وجود پیغمبر. در قوس نزول و در قوس صعود همه چیز به پیغمبر برمیگرده و به خدا برمیگرده. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به همچی تو پیوستی، پیغمبر دیگه. در قوس نزول و در قوس صعود پیغمبر دو تر حلقه را، حلقه نزول حلقه صعود، به هم میپیونده، یه ره میزنه. یعنی افاضات الهیه چه علمیه چه عملیه از پیغمبر تجلی پیدا میکنه. سیر سعودی هم که الالله میخواد سیر بکنه، انا لله و انا الهی راجعون دیگه، عروجش هم دوره به سمت پیغمبره. این حرف هم بودیم. بعد در مرتبه بعدش امیر المومنینه، بعد فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست، بعد ائمه دیگر. اینا همه روایات داره، اینا چه درست که روایت یکی دوتا نیستش، به فرمایش مرحوم علامه مجلسی خود بنده اینا بررسی کردم، ایشون هم میفهمن که روایات متواتره درباره لذا، ایشون میفهمن که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مطبعات العقول هم جلد اول کتاب عقل و جهل در بحث روایات العقل و اینا این بحث اینجور داره، میفهمن اینی که فلاسفه گفتن راجع به عقل اول و نم عقل دوم و این حرفایی که اینا زدن، اینها حالا بتونن اثبات کنن نتونن اثبات بکنن، دلیلش هرچه باشه نباشه، ما روایات داریم اینها رو از یه راه دیگه ای رفتن این چیزایی گفتن، ولی کم روایات ما داریم اینها رو. توجه میفرمایید که این اینجوریه. خود حالا حقیر هم دو تا مقاله نوشتم قبلا چاپ شد در این مجله فصلنامه انتظار، در کتابم بعدا چاپ شده، که نقش امام، نقش فاعلی امام و نقش غایی امام. امام در این عالم ائمه علیهم السلام، البته امام که اینجا میگیم معنی عام پیغمبرم، امامت پیغمبرم میگیم، هم نقش فاعلی دارن در عالم هم نقش غایی دارن. روایات شما رو آوردیم از زیارت جامعه کبیره و غیر ذاله، اینا درسته، اینا اشکال نداره، ادله داره، عقلا هم هیچ مانعی نداره. ما خب این میتونیم آیا اسناد بدهیم تشریع را به پیغمبر، تشریع نه خود اسلام، همه انبیا، همه شریعت ها از اول تا آخر. آره، به این معنی که عرض کردم که مانعی نداره، که چون تشریع الهی از مجرا و مجلا و مظهر تشریع نبی داره شکل میگیره، به این معنی مانعی نداره. منتها دیگه این فرض الله و فرض النبی نداریم که همش فرض النبی از فرض الله، یعنی هر فرضی از فروضه، هر حکمی از حکم احکام الهیه. قسم هر حکمی رو که شما بگید دو وجهیه، و ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما، این ما رمیته اذ رمیته، هم اذ رمیته هم ما رمیته ولکن الله رما، یعنی هم رمی هست هم نیست، هم پیغمبر تیر میندازه هم نمیندازه، هم خدا میندازه هم پیغمبر، معنیش اینه دیگه. اینا میگن طولیه. حالا طولیه یکیش اینه که اراده الهی دخالت داره، این از اون مطالب خیلی خیلی دقیقه این که دارم عرض میکنم، لذا راجع به امر بین امرین، امر بین امرین دیگه، مثلا امر بین امرینی که در روایات ائمه علیهم السلام آمده که لا جبر ولا تفویض، آقا امیرالمومنین هم هست، از آقا امیرالمومنینه، بعد به امام صادق سلام الله علیه که میرسه، خب دوران چون دوران خاصی بوده اینو باز کرده، تبیین کرده، بعد امام رضا ائمه دیگر تا برسه به امام هادی سلام الله علیه اجمعین. امام هادی که حالا بنابر اون چیزی که در احتجاج و تحقق العقول و اینجا هست، یک رساله داره، یک رساله، مقدمه ای داره، بخش اول داره، بخش دوم داره، بخش سوم داره، نتیجه گیری داره، یعنی به سبک سیاق این رساله هایی که الان می‌نویسن مقاله می‌نویسن. یه مقدمه ای امام هادی از مردم اهواز ازشون سوال کردن راجع به این بحث قدر و جبر و اختیار این چیزا، حضرت یک رساله نوشته برای اینا، مقدمهش مثل مثلا حدیث ثقلین و اینجور چیز هست، مقدمه چیده. بعد آمده جالب اینجاست که حضرت امام هادی سلام الله علیه محور بحثش روایت امام صادقه، یعنی شارح، یعنی امام هادی در مقام شارح روایت امام صادق برآمده، اینا محور کرده، این مذهب جعفری، اینا نکات هست، یعنی من عنایت دارم، چطور به کربلا عنایت دارم؟ ای آدرس کربلا، یعنی اونجایی که حماسه است، اونجایی که ایثار است، اونجایی که فداکاری است، اونجایی که خطوط بیاشتگی است، یه دونه آدرس دارد آقا سید شهدا سلام الله، اونجایی که معارف اهل بیت از یه آدرس دارد حضرت امام صادق سلام الله، مذهب جعفری، امام این محور کرده، ما توضیح دادیم. خب ازم عرض بکنم که بنابراین این مانعی نداره، منتها دیگه ما فرض الله فرض النبی که دیگه معنی نداره که، اضافه فاجازه معنی نداره که، یه اجازه یه تکوینیه یه تشریعیه یه ازلیه هست، همینجور داره کار خودشو انجام میده دیگه، دیگه نه یه کاری انجام داد ما هم اجازه کردیم، ما امضا کردیم، از این بحثا نیست دیگه، عینشه، عینیت.
اجازه دادن
یعنی اون قرآن
اسم تکوینی به
پیغمبر
اسم تکوینی به
پیغمبر داد، اسم تکوینی یعنی چی؟
چون
اون
قرآن
چی؟ مگه
خدا
اینجا هست؟
نمیگیم
که اراده
نیست که اول اون که اراده خدا این اراده خدا به این بوده که یا رسول
الله
تو انجام بده،
همه هست دیگه، این همه احکام هم اینجوره،
نه نه تو یک سری جاها
نه نه که چون که صد آمد نوت هم پیش ماست دیگه، فرق نمیکنه دیگه، تحصیل حاصل
هست، نه نه نه
چرا همون همون اثری که داره انجام میشود این تکوینا من الله تشریعا من الله، بابا اجازه یعنی اجازه یعنی همین وجوده، اجازه که دیگه چیز چه اجازه بابا، اجازه که نمیخواد که این تکوینا، این اثر بخشی خیلی خوب، حالا خدای متعال عرض کردم حالا به پیغمبرم یه اجازه کلن کلن تمام همه چیز اختصاص دیگه نداره دیگه. تحصیل حاصله دیگه، یعنی پیغمبر اکرم در تمام اینها در اصل نماز، دو رکعت نماز، یک رکعت نماز، نوافل نماز، همه اینها پیغمبر دخالت داره، در می کنم اصلا دوگانگی نداره اینجا دیگه که بگیم نه یه چیزایی را پیغمبر علیه خدا امضا کرد، همه چیز را نه بابا اینجور نیست، عرض کردم اگر اون بابا جان اگر اون بیانی که گفتم خدمت شما بیان مظهریت مجلاییت اراده الهیه در همه دخالت داره دیگه، تفکیک پذیر نیست که بیایم دو قسم کنیم سه قسم کنیم چند قسم کنیم، که ببینید وقت گرفته میشه عزیز من، بین الاثنینی که نیست، من دارم توضیح میدم، حالا نه هیچ مشکلی نداره، اشکال به نظرم شاید این باشه که بعضی مفاهیم یقدر یه طور دقت مثلا نمیشه، ولی خیلی واضحه، من اصلا تعجب میکنم از این مطلب واضحی، یک بیان عرض کردم اینه، یعنی اگر ما این بیان رو بگیم که مظهریت حرف درستی است دیگه ما دو تا صدا نداریم، همه فرق همه چیز فرق داره، اون یه اشکال دیگه است، غیر از این اشکاله، من دیگه اونو بهش بر نگشتم، همین اشکال عقلی همون هر دوش اشکال عقلی هست،
اشکال عقلی هست، اشکال عقلی اراده در قاعده تحت طلاب روایت تذکر بحث اینجا عقلیه تذکر بیرونه در مشیه که مقدسه یا دو که قصه سوره مانو نوازیه که کنم حضرت رامده تو این انشاء الله نبیه علم الله مشیه تو دو تا قرآن سرنام جلد شیش اصفار که میگه اراده را از معنای خودش توحیل کنه و اراده به معنای علم گرفته، این که اراده سکوش در خیوسته در
میدانم خیلی خواهده اینا
که اراده به معنای علم
عرض میکنم که اراده را یا از صفت ذات میدانیم برادر یا از صفت فعل دیگه، عرض میکنم دیگه یا صفت ذات هست یا صفت فعل هست، المشهور عند المتکلمین والفلاسفه، فقط مال ملا صدران نیست، تمام فلاسفه، علامه طباطبایی تنها فیلسوفی است، که اراده را صفت فعل میداند. قبل از علامه طباطبایی در بین فلاسفه اسلامی همه اراده را صفت ذات میداند، از مشائین گرفته تا اشراقیین گرفته تا حکمت صدرا، همه تا مرحوم سبزواری تا دیگران عرض کردم. بنابراین علامه طباطبایی که ایشون نظری داره، بنده هم نظر علامه را مؤیدم، یعنی خود حقیر نظرم طرفدار نظر علامه هستم با بیانی که ایشون در نهایه داره. با خود استادمون روی این مسئله کلی ما تو فاطمیه، مسجد فاطمیه بحث داشتیم با حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی حفظ الله تعالی راجع به همین قضیه. امام خمینی اراده ذات چیز میدونه، صفت ذات میدونه، مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی و بقیه صلاح ها همه علامه طباطبایی میگن نه. حالا دلیلش چی از حرفش چی از دیگه نمیدونم که الان باز کنم براتون طول میکشه. منم طرفدار نظر ایشان هستم. خب حالا اینایی که در روایات هم میگه اراده از صفت فعل، اراده مقدس، اون مناظری امام با سلیمان مروزی، اینا همه درست در جای خودش، اینا آوردیم تو آثار اون رو آوردیم به عنوان مؤیدات این نظریه. مرحوم شیخ مفید اراده را صفت فعل میدونه و بعد از متکلم مشهور متکلمین صفت ذات میدونن، بعض المتکلمین مثل مرحوم مفید صفت فعل میدونن، روایات اهل بیت علیهم السلام یه صفت فعله، دقیقا فرمودید مرحوم علامه طباطبایی صفت فعل میدونه. خب حالا صفت فعل که هست یعنی چه؟ یعنی تأخر از فعل داره. اراده وقتی صفت فعل شد انتزاع میشود از فعل، دیگه تقدم نداره. اگر صفت ذات شد تقدم داره. اگر شما اراده را صفت ذات بگیرید مقدمه بر فعل است، اراده ففعله. اگر صفت فعل بدانید فعل، اینجا انتزاع میشه چیزی به نام اراده. عین الفعل به عبارتی یا انتزاع از فعل، دیگه تقدم نداره. خب حالا اگر شما اراده را صفت ذات بدونید، اونا که میگن صفت ذات میگن علم به اصله یا علم به مصلحت، فلاسفه میگن علم به اصله، متکلمین میگن علم چی چی به مصلحت. متن تجرید هم هست، من مرحوم خواجه نصیر هم در تجرید و دیگر متکلمین عقلیه نوعا میگن این هم علم به مصلحته، ادعای و انگیزه یا اراده همینه. خب حالا اگر ما اراده را صفت ذات بدانیم که چه علم مصلحت، خدای متعال علم به مصلحت ازلا داشته، یا اون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، هیچ چیزی هم برای قابلیت این چیز به اصطلاح همین انشا که میگیم جعلین اراده تشریعی یعنی چیزی دیگه نیاز نبوده که، این وجود خارجی مکلف که نیاز نیست، وجود تقدیریش لازمه، وجود علمیش، همه چی تو علمه، یعنی در وعاء علم ازلیه فعلیه الهی، یعنی ذات کار نداریم ها. اونی که یسما کتاب مبین، اونی که یسما لوح محفوظ، اونی که یسما ام الکتاب طبق آیات شریف قرآن، اینها اونجا همه چیز مشخص شده دیگه، چیزی کم نیست. تمام احکام از اول تا آخر برای همه انبیا، همه شریعت ها در اون لوح محفوظ، در اون ام الکتاب هست، اصلا دیگه مجال یه چیز جدیدی وجود نداره، خالی نیست که بخوان یه جا رو پر کنن، همه مقدر شده است به تقدیر ازلی الهی در لوح محفوظ ام الکتاب. نبی و ولی و هر کس که به اینا اطلاع پیدا میکنه علم به اونا پیدا میکنه، یعنی به اون ام الکتاب، به اون لوح محفوظ که عنده یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب انه لقرآن مجید فی کتاب فی لوح محفوظ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون و امثال اینا دیگه در قرآن کریم متعدد داره. اون بیان اول من این بود، اون فنی تره، این دقیقه، یعنی یه بیان فلسفی بسیار دقیقی است که حالا من دارم میگم، اگر چنانچه فرض کنید رو از حضرت الله جوادی اینا بیان بفرمایند تو حوزه صدا میکنه، من تا خب بنده فقیر سراپا تخت دارم میگم صدا نمیکنه. مطلب مطلب مهمیه، بیان بیان دقیقه که عرض کردم خدمت شما. جن و انس بیاد جمع بشه بیان خود غیر از شما چیکار میخوای بکنی؟ علم خدا رو مگه ناقص کنی؟ اگر بخوای حرفی غیر از این بزنی باید در اون علم ازلی الهی یه خللی، یه نقصی، یه فقدان، یه چیزی پیدا بکنی، اون وقت بگی آره حالا ما اون رو تکمیلش کردیم. حالا اگر صفت فعل هم باشه، صفت فعل چیه؟ خب یعنی فعل الهی انجام گرفته است، یون تزع منه الاراده، چیزی را جا بجا نمی کنه که چون اراده صفت فعل باشه با فعل عین الفعل یا منتظر از فعل، یعنی یتحقق الفعل و ينتزع منه الاراده، میشه صفت فعل. حالا کلام علامه طباطبایی را که نوع صفت فعل بخونید. خب پس اگر صفت ذات باشه که قبلیت داره، یه اراده بوده، اون علم است دیگه، اون علم علمم کامله، علم که دیگه چیز کمی نداره، وجود تقدیری مکلف، علمی مکلف، قابل تام، فاعلم تام، اگه بخواید اینا نگی کل نظام علیت به هم میریزه. علیت تام، فاعلیت تام، دوام الفیض خدای متعال، اگر تدریج هست، اگر بعدیت زمانیه هست، نمچه این چیزا، اینا به خاطر عدم قابلیته. در اون وعا که وجود مادی مکلف، ملکی مکلف که مطرح نیست که بگیم حالا نیمده هنوز، پس تکلیفم انشاء نشده، جل نشده، که اون وجود علمیشه. خدا علم به مکلفین از اول تا آخر داره تفصیلا، مصالح و مفاسد هم تفصیلا میدونه، اون جل 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 احکام شده دیگه. اینه که عرض میکنم خدمت شما، این بیان فلسفی بود. حالا از این اگر بگذریم، میام سراغ این که تفویضی، اینم حرفی دیگه دانا؟ نداشته باشه در این بحث، در این بحث، در این بحث ما نه اشکال سر جا خود چه، برای خاطر این که بابا جان، برای این که علم عرض کردم، برای این که بالاخره فعل انجام شده، اراده از صفت فعل انتزاع میشه. اراده دیگه نیست که بابا، دیگه اراده نیست، اراده دارم میگم. دقت کنید، ببین دقت نمی کنید، من از این ناراحت میشم، دقت نمی کنید. ما آدم کم حوصله‌ای نیستم معمولا تو مباحثه اینا، خیلی دوست میدارم بحث و گفتگو را، ولی یه جایی که یه خورده دقت نمیشه، همون حرفه دوباره تکرار میشه، من یه مرتبه به هم میریزم. من دارم با این زبان شیوا دارم بیان میکنم، اگر اراده را صفت ذات نگیریم تقدم نیست. دوباره بیان بگیم نه اراده ای کرده قبلش اومده، بله اراده دیگه نیست که، عین اراده. اگر صفت ذات نگیرید، صفت فعل بگیرید، متأخر از فعل است و معل فعل است، یا دیگه نهایتا بگو عین الفعل است. نه دیگه نداره دیگه، انتظام میشه از کردن فعل نه خب همین دیگه، همینه. اگر اراده را صفت ذات بگیرید، اون وقت میشه تقدم، تقدم رتبیه. اگر صفت فعل بگیرید، تقدم دیگه در کار نیست که. خب برای خاطر اینکه چیزی نیست که بخواد مقدم باشه، صفت ذات نیست، ذات مقدم بر فعله، اراده معلف. بابا جان پس شما دیگه صفت ذات میگیرید، یعنی میدانم دیگه اراده در کار نیست اینجا، اصلا اراده از صفت ذات نیست، اونی که از صفت ذات طبق نظر اون آقایان هست، علم است و قدرت و حیات، صفات ذاتیه و سلام. میگن از صفات ذاتیه اگر اراده را نگیریم، چون سمع و بصر هم که به علم برمیگرده، میماند اراده. اگر اراده از صفت ذات بگیرید، صفت مستقله است، علم است و قدرت است و اراده است و حیات است و فعل. اگر اراده را صفت فرد بگید، علم است و قدرت است و حیات است و فعل. چی دیگه مقدمه اینجا؟ یعنی یه تأخر این اراده شأنش از فعله دیگه. و اونام نمیگن صفت ذات داره، میگن اراده صفت ذات چی؟ نیست، در خدای متعال هرچی از فقط علمه. ما معتقدیم بنده، یعنی حقیر سراپا تقصیر، معتقدم اراده از صفات فعل است، اختیار صفت ذات است. حقیر نظرم این، اونی که از صفات ذاتی الهیه است، اون اختیاره. در ما هم اراده صفت نفسمون نیست، اختیار صفت نفس ماست. در ما هم اینجور هستیم. نفس ناطقه مثل خدا مثل ندارد، لله المثل الاعلا. خدا نفس ما را، من عرف نفسه و عرف ربه، این نفس ما مثال است نه مثله. اون بحث، حالا برم شما تو یک وادی مشکل دیگری، اون مبحث اراده که قلم به جلد به دنجا رسید سرش به شکست، صاحب کفایه در طلب و اراده، خاطرتون هست که اون وقت توفیق خدا به ما توفیق نداد فرمود، واقعا درک محضر حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی حفظ الله تعالی برای بنده یک لطف عظیم الهی، دست آدم را می گرفت. و اساتید دیگر هم خدمتشون بودیم، ولی این دستگیری های ایشون ویژه بود. تا تکلیف میداد، میپرسید، توبیخ میکرد، کجا بودی، دیر آمدی، نبودی، فلان از این حرفا، از این چیزا داشت. دقت فرمودید؟ خب من اینا را مینویسم، مطالعه میکردم، بنده دارم تعریف ازم، خدایا ما را از شر نفسمون نجات بده دیگه. گاهی اینا را عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، واقعا خودم ناراحتم. چند تا تقریرات من میدیدم میرفتم میشستم پای درس بزرگوار. دقت کردید؟ بعد تقریر میکردم اینها را، بعد با ایشون صحبت میکردیم در همین زمینه طلب و اراده. ایشان بود که فرمود هیچ کسی اینا حل نکرده این مشکل. راستم میگه، خود باید هم فلسفه میخواندم اینا. امام رضوان الله علیه ایشون میفرمود اولین کسی که این مطلب را به ما گفت امام بود. ایشون میفرمود که اراده مبرز الاختیاره، ملاک الاختیار نیست. این که میگن اگر به اراده من، اراده من کیست؟ اراده خودش اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اینجا میگفتن اشکالی نه دیگه، فعل ما اختیاریه چون به اراده است. خب اراده جبریه یا اختیاریه؟ میگفتن اگر اراده جبریه، خب فعل اختیاری آخرش رفت حوالش جبره دیگه، میشه جبر. اگر اراده هم اختیاریه به ارادتن اخرى، دوباره اون اراده به ارادتن اخرى، همینجور میشه تسلسل اراده ها. تسلسل هم که باطله. گیر کرد مرحوم امام فرمودن که اراده مبرز الاختیاره، اونی که ملاک اختیاره اون اختیار ذاتیه یه نفس ناطقه است. به جعل بسیط، الله سبحانه و تعالی خلق النفس مختارا فی ذاته کما انه مختار فی ذاته. الله مختار فی ذاته بذاته، النفس الناطقه مختار فی ذاته بغیره. فرقشون این از خودش چیز نداره، ولی به جعل بسیط این نفس ما که جعل شده اختیار عجینه توش. حالا اگر جن و انس جمع بشن بخوان این اختیار رو از انسان بگیرن میتونن؟ کلا و حاشا. لذا هر فعل انسان اختیاریه. حالا من تا بعضی هاش جوانهیه، بعضی هاش جوارهیه. اراده ما فعل جوانهیه ماست. اراده ما فعل چی؟ جوارهی که نیست، اراده فعل جوانهیه. فعل جوارهی باشد، جوانهی باشد، تش به کجا میرسه؟ خواستگاهش به کجا میرسه؟ به اختیار نفس ناطقه. پس علی ارادت و اختیاریه. اشکال حل شد. اون اشکالی که میگفتن که اراده اگر اختیاریه پس به یه اراده دیگری، پس به یه اراده دیگری، نه خیر آقا، اراده اختیاریه هست، ارادیه چی؟ نیست. اینجور نیست که هر چیزی که اختیاری برای ارادیه باشه. اراده مظهره، نشانه است، مثل علامت رانندگیه. یعنی افعال جوارحیه، مثل اینکه دست ما حرکت میدن، زبان ما حرکت میدن، اراده اظهار میکنه این اختیار من را. اختیار من از طریق اراده من اظهار میشه. اختیار مقدم است بر فعل. میخواد فعل جواری باشه. مقدمه
اندما
امروز با اراده شیئا و تنیمون
لهم
کن فیه. اراده بعد ایجاد شده. برای قدم باید تقدم داشته باشه. اگر تقدم صفت ذات بگیرید، عرض میکنم اگر صفت فعل بگیرید دیگه اینا اونجور نیست. خیلی خب دیگه نمیشه بابا جان. فعل یعنی صفت فعله مثل خالقیته. خالقیت میدانم صفت خالقیت قبل از فعل یا مع الفعل و بعد از فعل.
صفت
خالقیت چی؟ صفت خالق خدا
خالقون. ما
میدونم
خالقیت
دیگه
اراده میکنه
و فعل انجام. میدانم پس خالقیت به وجود میاد. آفرین. رونفر ندارم. رازقیت، خالقیت، محییت، ممیتیت، اینا صفات فعل هست. صفات فعل متأخر از فعل هست، یعنی از فعل انتزاع میشه. خدا فعل، خدا خداوند فعل ایجاد میکنه. بابا جان خدا فعل را اگر صفت فعل بگیرید که نمیشه بابا، کوسوونیش بگن که نمیشه. ای بزرگوار خود نمیشه هم صفت ذات باشه هم صفت فعل باشه. صفت فعلا متأخره مثل خالقیت. نه عزیز من، خالقیت و خدا تا خلق شأنی داره. خداوند تا خلق نکرده خالق به شأن است، قادر اون علی الخلق است. آن خالق نیست. عرض میکنم خود اراده را اگر صفت فعل بگیرید، نه اگر اراده را صفت فعل بگیرید، اراده مثل خالقیته. یعنی شما خالقیت را میگید از فعل انتظار میشه. اگه صفت نمیشه شما میگید صفت فعل هست، بعد بگید نه صفت ذاته. که ملتزم باشید به لوازم حرفتون. اگر ارادت فتویل باشه مثل خالقیته، مثل روحیته، مثل رازقیته، مثل غیر ذلک، یه تقدم نداره اصلا. اگر گفتید تقدم داره بس صفت فعل نیست، قبل از فعله. اگر گفتید که صفت فعله بعد از فعله، دیگه این دو تاست دیگه، نمیشه جمع نقیزن کرد که است. توجه فرمودید؟ خب بنابراین حالا این عرض کردم خدمت شما، این دو تا بیان رو اگر بگیم که باطله، این تفویض رو، یعنی اگر بگیم، اگر گفتیم که نه تفویض نیست، این اراده الهیه دخالت داره و ارادت النبی دخالت را طولیه، یعنی اراده الهی قاهره، حاکم اراده نبی مقهور اراده اوست، نه بالعکس. بگی اینا بگیم بقیه ایب نداره، منتها دیگه این اصلا نه اسمش تفویض نه چیزی و نه اختصاص به بعضی از احکام داره، این همه احکام است. اگر اینجور بگیم دیگه اختصاصی نیستش. پس چی باید معنا کنیم این روایات را، این روایات فرض النبی و فرض الله را چجوری معنا کنیم که این اشکالات نداشته باشه و بتونیم اینا بفهمیم؟ اینا عرض کردم که دو تا امروز باز نشد، میخواست قول داده بودم که امروز بیان دو تا دیگه بیان داریم. آقا حالا روی اینا تأمل کنید، یکیش فاعلیت اعدادیه است، پیامبر را اراده اش را اعدادن مؤثر بدانیم در هو، نه ایجادن. اینجوری این یک بیانه، فاعلیت پیامبر را اراده اش را مؤثر بدانیم در حکم، تا اعدادن نه ایجادن، یه بیانه. حالا این قبول یا قبول نیست. یکی هم این که اون که من درس کردم ملکی و ملکوتی کنیم، اراده پیغمبر در نشأه ملکوتیه در تشریح دخالت نداره، اگرم داره جلوه اراده الهی است. درست کردید؟ اما در عالم ملک اون دوگانگی، حالا اینا تو فردا انشالله خدمت رو اگر عمری بود و تو بیداشتیم تو فردا توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.